بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد معرفی، کتاب الحج، بحث طواف، جلسه 972، یک شنبه مورخ 11/9/97.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که ابتداعا بررسی کنیم ادله بر بطلان نماز در ساتر غصبی رو یا غیر مخمس رو تا وضع طواف با ساتر غصبی هم روشن بشه. سلام در دلیل دوم بود بر بطلان که به دو روایت تمسک شده بود. روایت اول رو اشاره کردیم. روایت دوم حالا میگیم نکته روایت دوم، ما فی تحف العقول من خطاب مولانا امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام لکمیل ابن زیاد، یا کمیل انظر فی ما تصلی و علی ما تصلی إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول. این روایت دو جا و در دو کتاب نقل شده است، یکی ابن شعبه در تحف العقول که حدیث رو مرسل نقل فرموده است، دوم عماد دین طبری در کتاب بشارت المصطفی لشیعه المرتضی علیهم صلوات الله. عماد دین طبری از اجلاء الثقات است، صاحب الرسائل حریق معتبر به کتاب بشارت المصطفی داره. گفته شده است که عماد الدین طبری در مقدمه بشارت المصطفی عبارتی دارند که دلالت میکنه به کل روات مذکور در کتابشون ایشون اعتماد دارند، مثل کامل الزیاره مثلا، مثل اون چاهای خویی در تفسیر علی ابن ابراهیم میگویند. عبارت طبری اینه: لا اذکر فی الا المسند من الاخبار عن المشایخ الكبار و ثقات الاخیار. کما قیل، ظاهر این عبارت این است که همه روایاتی که در این کتاب نقل میکنه از ثقات اخیار است، فعلیه کل روایاتش بشه معتمد، چون رواتش ثقات هست. عرض ما این است که اولا عماد الدین طبری یعد من المتأخرین و توثیق او نسبت به روات متقدم اگر ثابت باشه بر اساس حدس است، نه حس و نه تراکم ادله که به منزله حس باشه. ثانیاً در این کتاب روایاتی از ابی هریره، عبدالله ابن عمر، عایشه و امثال اینها نقل میکنه، لذا جمله ایشون دال است بر وثاقت مشایخ خودش، مثل جمله کامل الزیاره. عماد الدین طبری میخواد بگه من این روایات رو از مشایخ ثقه نقل میکنم، یعنی اساتیدی که مشایخی که روایات رو از اونا نقل میکنن ثقه هستن، نه این که تمام رواتی که در طول روایات و اسناد این کتاب آمده است همه ثقه باشه. و این روایت در بشارت المصطفی سندش حاوی عدت من المجاهیل است، لذا سند معتبر نمی باشد. عرض میکنم که ما دو تا عماد الدین طبری داریم که توجه به هر دو مهمه از جهاتی. یکی قرن هفتم بوده، عماد الدین طبری صاحب کتاب کامل بهایی. کتاب کامل بهایی کتاب عقید کلامی تاریخیه جالبی است که خصوصیات ویژه‌ای داره. از جمله عماد الدین طبری، نه صاحب بشارت المصطفی، صاحب کتاب کامل بهایی، کتبی عنده متوفر بوده است که الان در دست ما نیست، گزارشگری های جالب کلامی و تاریخی کتاب کامل بهایی داره که حالا کامل بهایی هم گفته می شود به خاطر اینکه این کتاب رو نوشته در حقیقت تقدیم کرده به یکی از وزرای اون زمان به نام بهاءالدین که از وزرای شیعه بوده است، لذا کتاب تقدیم به او شده، اسمش شده کامل بهایی. ربطی هم به شیخ بهایی نداره. یه منبری من یه وقتی دیدم داد سخن داده میگه شیخ بهایی در کامل بهایی اینجوری گفته است. بالاخره خب حالا بالاخره اون کتاب کتاب جالبیه. عرض کردم گزاره‌های کلامی خوب، استدلال‌های خوب، بعضی نکات تاریخی درش هست که در کتب دیگه نیامده، نشان میده کتبی عندهو متوفر بوده که در دست دیگران نبوده، گزارشگری میکنه از کتب خوبی که اهل سنت نوشتند و الان در دست نیست در فضائل اهل بیت. اون یک عماد الدین طبریه، با این عماد الدین طبری اشتباه نشه. دوم عماد الدین طبری صاحب بشارت المصطفی است. کتاب بشارت المصطفی ویژگی های جالبی داره. حالا همه یک کتاب در دسترس نیست، یه قسمتی از کتاب در دسترس، دو تا چاپ شده، چاپ نجف خیلی غلط داره. قوم هم جامعه مدرسی، انتشارات جامعه مدرسی کتاب رو چاپ کرده، محقق فی الجمله زحمت کشیده، ولی ای کاش یه زحمت بیشتری رو متحمل می شود. اسناد و روایات بشارت المصطفی در کتب معتبر دیگه گزارشگری شده، ای کاش مقارنه‌ای میشد بین اسنادی که در بشارت المصطفی موجود آمده و برخی کتب دیگه، اسناد و متون، بعضی از اشتباهات در سند و متن که در بشارت المصطفی موجود است رفع میشد. بالاخره میطلبد یه محقق دیگری تلاش کنه یه تحقیق بیشتری. ارزشمند این کتاب و مشایخ او هم ثقه باشند خیلی مفیده در جاهای دیگه برای ما. مثلا یه مورد رو من اشاره بکنم، یکی از مشایخ عماد الدین طبری محمد ابن احمد ابن شهریار خازنه، ایشون در طریق صحیفه سجادیه آمده است. حالا بحث صحیفه سجادیه، حالا به تواتر ثابت کنیم که بعضی ادعا میکنن، وثوق به صدور به صحیفه پیدا کنیم که بعضی دیگه ادعا میکنن، معذالک ما رو بینیاز نمیکنه از این که یه بررسی نسبت به روات صحیفه سجادیه انجام بدیم، وثاقت اونها ثابت بشه. این ابو عبدالله محمد ابن احمد ابن شهریار، مرحوم آقای خویی تو معجم رجال الحدیث میفرمایند به نقل شیخ منتجب الدین میگه فقیه صالح، همین مقدار. ابو عبدالله محمد ابن احمد ابن شهریار خازن از علمای بزرگ شیعه، داماد شیخ طوسی بوده و جالب اینه متصدی امور قبر مطهر حضرت امیر و کتابخانه حضرت. آل شهریار یک مجموعه بودند از علمای بزرگ و متمکنین اون زمان نجف اشرف که ولدن بعد والد خازن امیر مؤمنان، مرقد امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب بودن. کتاب خونه دست اونا بوده، دسترسی به یک مواردی داشتند و وثاقت اینا ثابت بشه خودش نکته مهمی است که در طریق نقل نهج البلاغه همین از مصیفه سجادیه ببخشید محمد ابن احمد ابن شهریار آمده. محمد ابن احمد ابن شهریار از مشایخ عمادالدین طبریه. توثیق اول بشارت المصطفی که میگه من این روایات رو جز از مشایخ ثقات نقل نمی کنم، نکته مهمی است که میتونه اماره وثاقت ابو عبدالله محمد ابن احمد ابن شهریار باشه. بالاخره این کتاب کتاب خوبی است، اسناد خوب گزارشگری شده است، منقطع الاسناد نیست. بعضی از تواریخ کتاب جالبی است، روایات بسیار خوبی هم درش آمده است. حالا توجه به این کتاب عرض کنم که بسیار خوبه. حالا بله اون قرن هفته، ایشون قرن ششم، اواخر قرن پنجم، اوائل قرن ششم. البته وفاتش هم دقیق معلوم نیست. گزارشگری که شده است یک گزارشگری اینه که تا سال 553 زنده بوده است، اما کی هم از دنیا رفته معلوم نیست. بالاخره حالا از نظر دلالت هم پس این روایت ضعیفه سندن. از نظر دلالت هم آن چه در روایت سابقه در دلالتش گفتیم، خب اینجا هم مطرح است که در روایت داره فلا قبول و ما قبلا بیان کرده ایم نفی قبول ملازمه نداره با نفی صحت. بعضی از دوستان دیشب سوال میکردن، اشکال میکردن، حالا نمیدونم اون بحث نفی عدم تلازم بین نفی قبول و نفی صحت رو ما کی گفتیم چجوری. خب بله اصول گفتیم، این روایت رو تو اصول آوردیم، ولی نه اصل بحث ما یک جا مستوفا علامه به بالی تو کتاب الحج در بحث فقه بود. خب خب در فقه بوده سال 91. خب آه حج مخالفی که مستفسر شد. خب بله 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 بله
و اینکه هم ثابت میشه یا دروغگو نمیخواد، شرطش هم اینه که عمل با اجرای شرایط ظاهری خودش انجام بشه.
بله
که فرمودید این از سه مرتبه امتثال هم هست. مرحله دوم مرحله ای که یک سری ثوابهای تفسیری و مدارج علمیه برش بار شده.
بله
اشاره فرمودید به روایتی که من زار نعارفم به حتی نمازی و زاه الجنه، فرمودید این مراحل انجام داد که ثوابها هست و الا فرمودید.
بله
مرحله سوم مرحله قبول هست.
بله
بسیار تفاوت داره با مرحله اول، چون مرحله اول ثبوت هم به ملی اینجا رفت قبول هست. آیه ای که انما یتقبل الله من المتقین رو اشاره فرمودید، بعد یک مثال هم زدید به کسی که مثلا لباس رو میده به خیاطی با حداقل شرایطش انجام میده، خب این مرحله اول رو داره، اما یه واقع هست یه جوری انجام میده که طرف علاوه بر این که اونم شرایط داره راضی هم میشه.
بله
رضایت عامر را هم داره، فرمودید این مرحله قبوله.
وقت روایاتی یادم اینجا استشهاد کردیم، روایات مختلفی که میگه لا قبول مع ذلک فقها حکم به صحت میکنن، پس بین مرحله قبول و صحت تنافی داره، یه مرحله نیست. اگر روایتی میگه لا قبول معناش لا صحت نیست. ولی رو بحث کردیم، حالا باز بیشتر اگر اون روایات رو متعرض شده بودیم اونا رو یه وقتی اشاره کنید تا شبهه بعد برای دوستان باقی نمانه. بفرمایید. به چه دلیل؟ نه نمازه، نماز تعبدیه. خب خب علامات تسلی فیمه تسلی فلا قبوله، یعنی فلا قبول اون لباست، نه فلا قبول صلات دیگه روشنه. قبول و صحت، صحتم باشه به صلات برمیگرده، این روشنه، این روشنه. روایت میگه اگه نماز تو در لباس غیر حلال خوندی فلا قبوله، قبول نمیشه، مرحله قبول و پذیرش رو نداره. ولی صحیح هم نیست. ما گفتیم در روایات اگر آمد لا قبوله ملازمه نداره با لا صحته. نه اصلا فلا قبوله یعنی صلات مورد قبول نیست، این روشنه. بحث نمازه، نماز مورد قبول نیست، چنانچه روایت قبلی هم ظهور قوی در عدم قبول صلات داره یا اون عمل داره. میگه اگر مأمور به رو در منهی و عنه صرف کردی فلا قبوله، اگه منهی و عنه در مأمور به صرف کردی فلا قبوله، مأمور به نماز. اگر مالی رو، اگر لباسی رو از راه دزدی به دست آوردی، روایت میگه در راه نماز مصرفش کردی، فلا قبول، نمازت قبول نمیشه. اصلا سرایت نیست، ظهور امر اینه فلا قبول صلاته، نماز قبول نمیشود. ببینید قبول نمیشود، بله، اگه سرایت به معنای عدم صحت بود وقت این جای این اشکالات بود، مثلا اونایی که میگن اشتباه امرونه درسته مثلا، ولی ببینید روایت میگه فلا قبوله، میخواد بگه اگه مقدمات عملت مشکل داشت عمل مورد پذیرش نیست. روایت داریم کسی شرب خمر کنه تا 40 روز نمازش قبول نمیشه، فقیه فتوا میدهد که نمازش اعاده و قضا داره تا 40 روز شرب الخمر. فلا قبول یعنی مورد پذیرش قرار نمیگیره، اون مرحله رضایت نمیرسه، ولی اعاده و قضا هم نداره. شارب الخمر نمازش صحیحه ولی فلا قبوله، تا 40 روز نمازش مورد قبول قرار نمیگیره. نماز مرضیه عند الله نیست، این معناش این نیست که فلا قبوله یعنی فلا صحته، پس باید نمازش رو اعاده کنه. هر کسی پدر و مادرش ازش راضی نباشد اعمالش قبول نمیشود. اعمالش قبول نمیشود یعنی اگه روزه گیره باید روزش اعاده کنه. ما میخوام بگیم نه، روایت میگه فلا قبول، قبول خیر از صحت، مرحله آخره. خب بله، بالاخره خیلی خوب. حالا بالاخره اون مراحل پذیرش و اون کمالاتش نیست دیگه، اما صحت اگه لا صحت بود صحیح نیست، بله، یعنی باطل اعاده و قضا میخواد. اما در هر دو روایت آمده اگر این کار کردی فلا قبوله، قبول نمیشود، مرحله پذیرش و اون مرحله ترتب و اون مقامات برش نخواهد بود، این غیر صحته. لذا اگر کسی از این روایات بطلان نماز رو استفاده کنه یا بطلان طواف رو، به نظر ما قابل قبول نیست. دلیل سوم، تمسک شده است برای بطلان صلات در ساتر مغصوب به اجماع. سید مرتضی در ناصریات، ابن زهره در غنیه، علاما نقل شیخ در نهایه، علامه در تذکره، ادعا میکنن که صلات در ساتر مغصوب عند الشیعه باطل است بالاجماع. این اجماع هم صغرن و کبرن مورد تأمل است. اولا فردی مثل فضل ابن شازان که جایگاه بسیار مهمی در روایات اهل بیت و در بین روات داره، حلقه اتصال بین روات از امام صادق و امام باقر و روات بعدیست، در رساله‌ای که در اجتماع امر و نهی نگارش میکنه و خودش قائل به جواز اجتماع شده است، همچه عبارتی رو میاره: لو ان رجلا غصب صوبا او اخذه و لبسه بغیر اذنه فصلا فی کانت صلاته جائزه و کان عاصیا فی لبسه ذلک الصوب. مثل فضل ابن شازان سریعا فتوا میده به جواز لباس صلات در لباس مغصوب، یه اجماع رو متزلزل نمی کنه. یکی از آقایون دیروز مطلبی رو از شیخ انصاری از متاره خونده، نمیدونم اصلیشون کتاب آورده، اگر آورده بخونه اون مطلب رو. مرحوم شیخ انصاری در متاره فرمودن که این رساله فضل ابن شازان در دسترس نیست. این استناد به او به چه معنا؟ ما در بحث اصول به مناسبت تو اجتماع امرونه اشاره کردیم، بله، برخی از رسائل فضل ابن شازان در دسترس نیست، مثل رساله‌ای که قبل از تولد حضرت حجت راجع به حضرت حجت نگاشته است، شیعه رو آماده می‌کردند برای عصر غیبت. قبل از تولد حضرت حجت فضل ابن شازان رساله راجع به حضرت حجت نوشته، بله، رساله در دسترس نیست. بعضی رسائل دیگه او در دسترس نیست، گزارشگری هایی در کتب دیگه شده، بعضی کتبش در دسترس کتاب ایزا، ولی این رساله اجتماع امر و نهی فضل رو مرحوم شیخ کلینی در کتاب طلاق کافی می آورد و شیخ کلینی سریعن استناد میده به فضل ابن شازان، لذا اعتماد ما به شیخ کلینی است در نقل رساله فضل ابن شازان، نه اینکه ما خودمون مستقیم از رساله نقل کنیم. پس این مسئله تمام، عرض کنم، مرحوم فضل ابن شازان قائل به، عرض کنم به حضور شما، که جواز اجتماع کدوم اجماع. ثانیاً شیخ طوسی در کتاب خلاف که کم من مسئلت یدعی فی الاجماع، ادعای اجماع میکنن، در مسئله بطلان صلات در ساتر غصبی و لزوم اعاده به قاعده اشتغال تمسک میکنن، اسمی از اجماع نمیبره. جاهایی داری مثلا اجماع نیست، شیخ طوسی علیه اجماع الطائفه، و اگه اینجا اجماعی بود شیخ طوسی تو خلاف نمی آورد که اجماع علمای شیعه، ولی مسئله است تمسک میکنه به قاعده اشتغال. لذا اصل اجماع مهمه، موهونه. از فعل ذالک افرز اجماعی باشه، خب اجماع محتمل المدرک است، لعل اجماع بر اساس قاعده اصولی بر عدم جواز اجتماع امر و نهی است. ما قبول نداریم. لعل اجماع بر اساس استناد به بعض روایات باشه، لعل اجماع مستند به اصالت الاشتغال باشه، جای اصالت الاشتغال نیست. فعلیه تمسک به این اجماع هم قابل قبول نیست. شهرت قدماییه هم اعتمادن به روایتی مسلم نیست تا سبب وسوق به صدور اون روایت بشه. فعلیه نتیجه این شد ما در مباحث اصول به مناسبت در تطبیقات فقهی برای مسئله جواز اجتماع امر و نهی و عدم جواز گفتیم لا دلیل در بطلان نماز در ساتر منصوب. حالا این بحث صلات بود، گفتیم خوب در زوایای امرش باشیم. حالا دیگه بحث طواف روشن میشه. بفرمایید. شما اجماعی دیگر اجماع منقوله، اجماع محصل هم نیست. شما کلمات قبل از شیخ طوسی رو ببینید، ببینیدم که اجماعی در کلمات هست. فقه الرضا رو ببینید، کلمات شیخ مفید رو ببینید، کلمات دیگران رو ببینید. ببینید اگه نحوه تحصیل اجماعی بود باز آدم متزلزل می شد در فتوای عهبت وجوبی می گفت. همچی چیزی هم نداریم ما، لذا صرفا اجماع منقول است. این اجماع منقولم قرائن بر خلافش هست، لذا نمیشه بهش ملتزم شد. نه داره فتوا میده، ظاهر امر فتواست، لذا شیخ کلینی هم به عنوان فتوا و نظریه یه او در کتاب الطلاق نقل میکنه. جالبه نه روایتی برخلاف میاره شیخ مرحوم شیخ کلینی، سکوت میکنه شیخ کلینی، ظاهرش فتواست. این نیست که ایشون بگوید طبق این مسئله اصولی چنینه، نه ظاهر امر فتوای عبارتشونو خوندیم دیگه. دقت کنید، طواف با مغصوب سه فرض و سه صورت داره. تارتن ساتر عورت در طواف غصبیست، غیر مخمس خودش متعلق خمس بود. مرتن ساتر غصبی نیست، سایر البسه غصبیست، او حولهی که رو دوشش انداخته غصبیه، پیراهنی که توش طواف نسا انجام داده غصبیه یا غیر مخمسه. مثلا مرتن ثالثه محمول غصبی همراهشه، موبایل رو تو جیبش گذاشته طواف میکنه، موبایلش غیر مخمسه، پول غیر مخمس تو جیبشه با محمول غیر مخمس، محمول غصبی داره طواف میکنه. هر سه صورت باید بررسی بشه. در هر سه فرض تارتن از طواف مع المغصوب عالمن عامدن است، مرتن اخرى التواف مع المغصوب جاهلا او ناسیا است. حضرت امام چنانچه از تحریر خوندیم در ساتر غصبی فتوا میدن به بطلان. دقت کنید ما در اصول در مبحث اجتماع امر و نهی در تطبیقات فقهی اشاره کردیم که در بحث نماز هم حضرت امام فتوا میدن نماز در ساتر غصبی باطل است. من جانب امام اجتماع امر و نهی رو در تعبدیات حتی جایز میدونن، میفرمان هیچ مشکلی نداره. پس چرا اینجا امام فتوا میدن به بطلان؟ شما بگید چی میشه؟ قال الصادق علیه السلام روایت شیخ صدوق فلا قبوله را ایشان به معنای لا صحته میگیرن، درسته؟ ممکنه دلالتش هم قبول داشته باشن. جالب اینه اون روایت هم نمیتونه مستند امام باشه، چون در بعضی از موارد مصداق همون روایت امام میفرمایند مثلا اصح اینه بگیم نماز درست. حالا للکلام تتمتون که اشاره میکنیم، شما هم تأمل کنید ببینیم میشه وجهی درست کرد یا نه. و صلی الله علی محمد و آله طاهری فتاوای سایر اعلام رو هم در صلات ببینید هم در طواف. برمیگردن در صلات هم برگشتن ایشون یا نه؟ مطمئنید برگشتن؟ بله دیدم میره. عجیبه که در رساله قبلی احتیاط مستحب. خب بله حالا اشاره میکنیم. بله منم این دیده بودم. بسیار خیلی یا نه
جو این مسئله خداوند سلطان صفه مو چند است؟